دیوار. اثر جمعی از نویسندگان مشهور جهان، ترجمه صادق هدایت، با صدای فریاد موسویان. کاری از گروه فرهنگی آوانامه. دیوار، اثر ژان پل سارتر.
ما را در اتاق دنگال سفیدی هل دادند. چشمهایم را روشنایی زده بود و به هم می‌خورد. بعد یک میز و چهار نفر را پشت آن دیدم. اینها غیر نظامی بودند و کاغذهایی را وارسی می‌کردند. زندانیان دیگر را در ته اتاق جمع کرده بودند و ما بایستی تمام طول اتاق را طی کنیم تا به آنها ملحق شویم. بسیاری از آنها را می شناختم، ولی بعضی دیگر به نظرم خارجی آمدند. دو نفر از آنها که جلو من بودند و بور بودند و کله گرد داشتند و شبیه یکدیگر بودند، حدس زدم که فرانسوی باشند. آن که کوچکتر بود، هی شلوارش را بالا می کشید. عصبانی بود. نزدیک 3 ساعت طول کشید. من شده بودم و سرم خالی بود، ولی اتاق حسابی گرم بود و من از گرمیش خوشم آمد، زیرا 24 ساعت متوالی بود که می لرزیدم. پاسبانان محبوسین را یک به یک جلو می زاوردند. آن 4 نفر از آنها اسم و شغلشان را می پرسیدند. اغلب یا سؤال دیگری از آنها نمی کردند و یا مثلا از اینجور چیزها می پرسیدند. آیا تو در خرابکاری مهمات شرکت کردی؟ یا صبح روز 9 کجا بودی یا چه می کردی؟ به پاسخها گوش نمی دادند و یا اینطور وانمود می کردند که گوش نمی دهند. لحظه ای ساکت می شدند و راست جلوی خودشان را نگاه می کردند. بعد شروع به نوشتن می کردند. از توم پرسیدند آیا راست است که در ستون بین المللی خدمت می کرده است؟ چون کاغذهایی در جیبش پیدا کرده بودند. توم نمی توانست انکار بکند. از جوان چیزی نپرسیدند. اما همین که اسمش را گفت، مدت طویلی مشغول نوشتن شدند. جوان گفت، برادرم جوزه شورش طلب و خودتان بهتر می دانید که اینجا نیست. من در هیچ حزبی نیستم. من هرگز در سیاست دخالت نکردم. آنها جواب ندادند. جوان باز گفت، من کاری نکردم. من نمی خواهم انتقام دیگران را پس بدهم. لبهایش می لرزید. یک پاسبان او را ساکت کرد و برد. نوبت به من رسید. اسم شما پابلو ابیتا است؟ گفتم آری. آن شخص کاغذهایش را نگاه کرد و گفت رامونگری کجاست؟ من نمی دانم. شما او را از تاریخ 6 تا 19 در خانه خودتان پنهان کردید؟ نه. لحظه ای مشغول نوشتن شدند و پاسبانان مرا خارج کردند. در دالان، توم و جوان بین 2 پاسبان انتظار می کشیدند. همین که حرکت کردیم، توم از یکی از پاسبانان پرسید، خوب، بعد؟ پاسبان جواب داد، که چه؟ توم پرسید، آیا این استنتاق بود یا محاکمه؟ پاسبان گفت، این محاکمه بود. توم گفت، خوب، با ما چه خواهند کرد؟ پاسبان با خونسردی جواب داد، در زندان رأی محکمه را به شما ابلاغ خواهند کرد. زندانی که برای ما تعیین شده بود یکی از سردابه های بیمارستان بود. هوا به سبب جریان بسیار سرد بود. تمام شب را لرزیده بودیم و روز هم وضع ما بهتر نشده بود. 5 روز قبل را من در دخمه سرای آرشوک به سر برده بودم. این بنا یک نوع دژ فراموشی بود که از قرون وسطا به یادگار مانده بود. چون عده زندانیان زیاد و جا کم بود، هر جایی دستشان می رسید آنها را می چپانیدند. من از زندان خودم راضی بودم، سرما اذیتم نمی کرد، ولی تنها بودم و این مرا عصبانی می کرد. در سردابه همدم داشتم، جوان هیچ نمی گفت چون می ترسید. از این گذشته، جوان تر از آن بود که بتواند اظهار عقیده بکند. اما توم پرچانه بود و زبان اسپانیولی را خیلی خوب می دانست. در سردابه یک نیمکت و 4 کیسه کاه بود. وقتی که ما را برگرداندند، نشستیم و در سکوت انتظار کشیدیم. لحظه ای نگذشت که توم گفت، کلک ما کنده است. گفتم، من همینطور تصور می کنم، اما به نظرم با این جوانک کاری نخواهند داشت. توم گفت، به جرم این که برادرش داوطلب است نمی توانند برای او پاپوش بسازند. نگاهی به جوان انداختم. مثل این بود که به ما گوش نمی دهد. توم گفت، می دانی در ساراگوس چه می کنند؟ مردم را روی جاده می خوابانند و از روی آنها با اتومبیل بارکش رد می شوند. یک نفر مراکشی فراری برای ما نقل کرد. می گویند برای صرفه‌جویی در مهمات است. گفتم، ولی صرفه‌جویی بنزین نیست. من از توم دلخور بودم. او نبایستی این حرف را بزند. دوباره گفت، افسرانی که دستهاشان توی جیبشان است سیگار می کشند و در جاده برای بازجویی گردش می کنند. تو گمان می کنی که نیمه جنها را می کشند؟ بشنو و باور نکن. آنها را به حال خودشان می گذارند که زوزه بکشند. گاهی یک ساعت طول می کشد. مراکشی می گفت، دفعه اول نزدیک بود از دیدن این منظره قی بکنم. گفتم، اگر حقیقتاً مهمات آنها ته نکشیده باشد، گمان نمی کنم که این کار را اینجا هم بکنند. روشنایی روز از 4 روزنه و 1 سوراخ گرد طرف چپ سقف که آسمان از آنجا دیده می شد نفوذ می کرد. از این سوراخ گرد بود که زغال در زیر زمین خالی می کردند و معمولاً درش را می گذاشتند. درست، سوراخ یک تود خاکی زغال بود که به مصرف بیمارستان می رسید. ولی از ابتدای جنگ بیمارها را بیرون کرده بودند و زغال بی مصرف آنجا مانده بود و گاهی هم روی آن باران می آمد. زیرا فراموش کرده بودند که در سوراخ را بگذارند. توم شروع به لرزیدن کرد و گفت، بر پدرش لعنت، باز هم شروع شد. می لرزم. برخاست و مشغول حرکات ورزشی شد. به هر حرکتی چاک پیرهن روی سینه سفید و پشمالوی او باز می شد. به پشت خوابید و پاهایش را با هم به شکل قیچی بلند کرد. کفلهای چاقش را می دیدم که می لرزید. توم قلچماق بود، اما پیه زیادی داشت. من پیش خودم تصور می کردم که گلوله های تفنگ یا توک سرنیزه به زودی در این توده گوشت نرم مثل قالب کره فرو خواهند رفت. اگر لاغر بود مرا به این فکر نمی انداخت. راستی من سردم نبود، اما شانه ها و بازوهایم را حس نمی کردم. گاه گاهی به نظرم می آمد که چیزی را گم کردم و دوروبر خودم دنبال کتم می گشتم و بعد ناگهان به یاد می آوردم که به من کت نداده بودند. این احساس دردناک بود. لباس های ما را به سربازهای خودشان داده بودند و فقط پیراهن به تن ما مانده بود. آن هم از آن چلوارهای کتان که بیمارها در چله تابستان می پوشند. کمی بعد توم بلند شد و نفس زنان پهلوی من نشست. گفتم، گرم شدی؟ گفت، بر پدرش لعنت، نه، فقط به نفس افتادم. طرف ساعت 8 شب یک سرگرد با 2 نفر سرباز فاشیست وارد شد و یک صفحه کاغذ دستش بود. از پاسبان پرسید، اسم این 3 نفر چیست؟ پاسبان گفت، هشتینبوک، ابیتا و میربال. سرگرد عینکش را گذاشت و به کاغذ خود نگاه کرد. هشتینبوک. خوب، شما محکوم به مرگ هستید. فردا صبح تیرباران می شوید. باز نگاه کرد و گفت، آن 2 نفر دیگر هم همینطور. جوان گفت،
غیر ممکن است. من نیستم.
سرگرد با تعجب به او نگاه کرد. اسم شما چیست؟ گفت.
جوان میربال.
سرگرد گفت. اسم شما هم اینجاست. شما محکوم هستید.
جوان گفت. من که کاری نکردم.
سرگرد شانه هایش را بالا انداخت و رو کرد به من و توم. شما از اهالی باسک هستید.
گفتیم. ما باسک نیستیم.
وابیتابی گفت. به من گفتند که 3 نفر باسک هستند. من در جستجوی آنها وقتم را تلف نمی کنم. خب لابد شما کشیش لازم ندارید.
ما جواب ندادیم.
او گفت. یک دکتر بلژیکی همین الان خواهد آمد. او اجازه دارد که شب را با شما باشد.
سلام نظامی داد و خارج شد. توم گفت. به تو نگفتم که کارمان تمام است؟
گفتم. آره، اما نسبت به این جوانک رذالت کردند.
این نکته را منصفانه گفتم، ولی از این جوانک خوشم نمی آمد. او صورت بسیار ظریفی داشت که ترس و درد آن را مسخ کرده و قیافش را برگردانیده بود.
3 روز پیش بچه یه ترگل و ورگل شیطان و دلربایی بود، اما حالا به ریخت کهنه مخنثی در آمده بود و تصور می کردم اگر هم ولش کنند هرگز دوباره جوان نخواهد شد.
بد نبود که یک خورده رحم به رخش بکشند، ولی من از رحم دلم به هم می خورد. تقریبا از او وحشت می کردم. جوانک دیگر چیزی نگفت. رنگش خاکستری شده بود. صورت و دستش هم خاکستری بود. نشست و زمین را با چشمهای رکزده نگاه کرد. توم دل رحیم بود. خواست بازویش را بگیرد. ولی جوان بازویش را با خشونت عقب زد و صورتش را در هم کشید.
من یواشکی گفتم ولش کن. میبینی که الان به زنجموره میفتد.
توم خواهی نخواهی اطاعت کرد. او برای سرگرمی خودش میخواست به جوان دلداری بدهد تا به حال خودش فکر نکند. اما برای من فکر مرگ دشوار بود. تا حالا هیچ وقت به این فکر نیفتاده بودم، چون که وضعیت ایجاب نکرده بود. ولی حالا دیگر وضعیت ایجاب می کرد و کاری از دستم بر نمی آمد مگر آن که به این فکر باشم. توم شروع به صحبت کرد و از من پرسید تو کسی را کشته ای؟
من جواب ندادم.
توضیح داد که از اول ماه اوت 6 نفر را کشته است. توم ملتفت وضعیت نبود و من به خوبی می دیدم که نمی خواست ملتفت وضعیت باشد.
من هم هنوز نمی توانستم به طور کامل به آن پی ببرم.
از خودم می پرسیدم که آیا خیلی زجر دارد؟ به فکر گلوله ها بودم. فرو رفتن گلوله های سوزان را به تنم مجسم می کردم. همه اینها خارج از مسئله حقیقی بود. اما من آرام بودم، چون که تمام مدت شب را برای غور در این موضوع فرصت داشتم. یک لحظه بعد توم ساکت شد و من دزدکی به او نگاه می کردم. دیدم که او هم خاکستری شد و حالت زاری به خود گرفت. با خودم گفتم دارد شروع می شود. تقریبا شب شده بود. نور تاری از جدار روزنه ها و توده زغال تراوش می کرد و لکه بزرگی زیر آسمان درست می کرد. از سوراخ سقف یک ستاره را می دیدم. شب سرد و هوای صافی خواهد بود. در باز شد و 2 پاسبان داخل شدند. همراه آنها مرد بوری بود که لباس متحد و شکل نخودی رنگ در برداشت. به ما سلام داد و گفت من دکترم و اجازه دارم که در چنین موقع دشواری به شما کمک کنم. صدای او خوشایند و ممتاز بود. من به او گفتم شما اینجا آمده اید چه بکنید؟
گفت
خودم را در اختیار شما بگذارم و برای اینکه از بار سنگین این چند ساعت شما بکاهم هرچه از دستم برایت مضایقه نخواهم کرد.
گفتم برای چه پیش ما آمده اید؟ کسان دیگر هم هستند. بیمارستان پر است.
به طرز مبهمی جواب داد مرا اینجا فرستادند. به عجله موضوع را عوض کرد و گفت آه شما می خواهید سیگار بکشید هان؟ من سیگارت و سیگار برگی هم دارم.
به ما سیگارت انگلیسی و سیگارت اسپانیولی تعارف کرد، ولی ما رد کردیم. من توی چشمهایش نگاه کردم، مثل اینکه خجالت کشید. به او گفتم شما از راه مهربانی اینجا نیامدید. گذشته از این، من شما را میشناسم. همان روزی که مرا گرفتند، شما را با فاشیست ها در حیات سربازخانه دیدم.
میخواستم باز هم بگویم، اما یک مرتبه تغییری در من حاصل شد که به تعجب افتادم. یعنی ناگهان به حضور این دکتر بی علاقه شدم. معمولا وقتی که به کسی تسلط پیدا کنم ولش نمی کنم. محاذا میل حرف زدن از من ساقط شد. شانه هایم را بالا انداختم و نگاهم را برگرداندم. کمی بعد سرم را بلند کردم و دیدم به طرز کنجکاوانه ای به من نگاه می کند. پاسبان روی یکی از کیسه های کاه نشسته بود. پدروی لنگدراز لاغر شستهایش را دور هم می گرداند. دیگری سرش را هی تکان می داد که خوابش نبرد. ناگهان پدرو به دکتر گفت چراغ می خواهید؟ او با سرش اشاره کرد که بله. گمان می کنم که پدرو تقریبا به قدر یک کنده درخت باهوش بود، اما البته آدم بدجنسی نبود. چشمان آبی و سردش نشان می داد که از بیشعوری معصیت می کند. پدرو خارج شد و با یک چراغ نفتی برگشت و آن را گوشه نیمکت گذاشت. روشنایی چراغ ضعیف بود، اما بودنش بهتر بود. شب پیش ما را توی تاریکی گذاشتند. مدتی به روشنایی گردی که چراغ به سقف انداخته بود نگاه کردم. خیره شده بودم. بعد همین که ناگهان به خودم آمدم، روشنایی مدور محو شد و حس کردم که زیر بار سنگینی خورد شدم. این احساس از فکر مرگ یا از ترس نبود، مبهم بود. گونه هایم می سوخت، کاسه سرم درد می کرد. خودم را تکان دادم و دو رفیقم را نگاه کردم. توم سرش را میان دو دست گرفته بود. گردن چاق و سفیدش را می دیدم. جوان کوچک حالش بدتر شده بود. دهنش باز بود و پره های دماغش می لرزید. دکتر نزدیک او رفت و با حالت دلداری دهنده دستش را روی شانه او گذاشت، ولی چشمهایش سرد بود. بعد دیدم که دست بلژیکی به چالاکی روی بازوی جوان تا مچ او لغزید. جوان با بیمیلی مقاومتی نشان نداد. بلژیکی گیج مانند مچ او را بین سنگشتش گرفت. در همین وقت کمی به عقب رفت و پشتش را به من گرداند. اما من به عقب خم شدم و دیدم که ساعتش را بیرون آورد و لحظه ای همانطور که دست او را نگاه داشته بود به ساعت نگاه کرد. سپس دست بی حس او را ول کرد و رفت به دیوار تکیه داد. بعد گویا یاد چیز مهمی افتاد که باید فوراً یادداشت بکند، کتابچه ای از جیبش در آورد و چند خط نوشت. من در حالی که از جا در رفته بودم فکر کردم کسافت ماب، اگر بیاید نبض مرا بگیرد مشتم را توی پوزه منحوسش خواهم زد. او نیامد، اما حس کردم که به من نگاه می کند. من هم سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم. او با صدای بیشخصیتی به من گفت شما حس نمی کنید که اینجا آدم لرزش می گیرد؟ به نظر می آمد که سردش است. رنگش کبود شده بود. در جوابش گفتم من که سردم نیست. او دائما با نگاه سختی به من می نگریست. ناگهان ملتفت شدم. دستم را به صورتم مالیدم. دیدم غرق عرق شدم. در این سردابه چله زمستان در میان جریان هوا عرق می ریختم. دستم را در موی سرم که از عرق به هم چسبیده بود فرو بردم. همچنین ملتفت شدم که پیرهنم تر و به تنم چسبیده است. حداقل یک ساعت بود که عرق می ریختم و هیچ حس نمی کردم. اما از نظر این خوک بلژیکی مخفی نبود. روی گونه هایم چکه های عرق را دیده بود و فکر می کرد که این بروز حالت وحشت تقریبا یک جور حالت مرضی است و خودش را سالم حس می کرد و به خود می بالید که سردش است. خواستم بلند بشوم و بروم دک و پوزش را خرد بکنم، ولی تا حرکتی کردم خجالت و خشم من فروکش کرد و با بیمیلی روی نیمکت افتادم. خودم را راضی کردم که با دستمال گردنم را مشت و مال بدهم، چون حس می کردم که عرق از موی سرم روی گردنم می ریخت و اذیتم می کرد. اما به زودی از مشتمال دادن گردنم منصرف شدم، چون بی نتیجه بود. دستمالم خیس عرق شده بود و همینطور عرق می ریختم. رانهایم عرق کرده و شلوار ترم به نیمکت چسبیده بود. یک مرتبه جوان کوچک گفت: شما دکتر هستید؟ بلژیکی جواب داد: بله. جوان گفت: آدم زجر هم می کشد؟ خیلی زجر می کشد؟ بلژیکی با لحن پدرانه ای گفت: اوه، کی؟ نه، زود تمام می شود. مثل این که به بیماری که به او پول داده دلداری می دهد. جوان گفت: اما من شنیدم اغلب دو مرتبه شلیک می کنند. بلژیکی سرش را تکان داد و گفت: گاهی، چون ممکن است شلیک اول به اعضای رئیسی حیاتی اصابت نکند. جوان گفت: پس باید تفنگشان را دوباره پر کنند و دوباره نشان بروند؟ پس از تأمل با صدای دورگی گفت: این که خیلی طول می کشد. ترس وحشتناکی از زجر کشیدن داشت و به مقتضای سن همه ی حواسش متوجه همین بود. من چندان به این فکر نبودم و از ترس زجر کشیدن نبود که عرق کرده بودم. بلند شدم و به طرف تل خاکی زغال رفتم. توم چرتش پاره شد و نگاه زهرآلودی به من انداخت. چون کفش هایم صدا می کرد عصبانی می شد. از خودم می پرسیدم آیا صورت من هم مثل صورت او خاکستری است یا نه؟ دیدم که او هم عرق می ریزد. آسمان با شکوه بود، هیچ روشنایی در این کنج تاریک نفوذ نمی کرد و کافی بود که سرم را بلند بکنم تا دب اکبر را ببینم. ولی با سابق خیلی فرق داشت. شب پیش از زندانم در سرای آرشوک می توانستم یک تکه بزرگ آسمان را ببینم و دیدن آن در هر ساعت روز برایم یک جور خیال تولید می کرد. صبح وقتی که آسمان به رنگ آبی سخت و سبکی بود، به یاد پلاژهای ساحل اقیانوس اطلس افتادم. ظهر خورشید را می دیدم و به یاد پیاله فروشی شهر سویل افتادم که در آنجا مشروب مانزانیلا می نوشیدم و ماهی آنشوا با زیتون می خوردم. بعد از ظهر در سایه واقع شده بودم و به فکر سایه عمیقی افتادم که روی نیمه میدانهای مسابقه می افتد، در حالی که نصف دیگرش جلوی خورشید می درخشد. در حقیقت احساس دردناکی است که آدم ببیند تمام زمین به آسمان منعکس می شود. اما حالا می توانستم تا دلم می خواست به هوا نگاه بکنم. آسمان هیچ چیزی به خاطرم نمی آورد. من این حالت را بیشتر دوست داشتم.